1102 ارسال کنید. حضور کارشناسان خبره در زمینه کاهش وزن میتونه در رسیدن شما به وزن مناسبتون کمک کنه.
درمانگاه چاقی.
خیلی ممنونم که همچنان درمانگاه چاقی رادیو سلامت رو میشنوید. این برنامه با هدف ارتقاء سواد سلامت شما در حوزه که سبک زندگی سالم و در واقع تغذیه سالم، همینطور داشتن فعالیت بدنی و فیزیکی و مهمترین موضوع شاید حفظ آرامش باشه تقدیمتون میشه. شما دوستان عزیز اگر تمایل دارید همونطور که خدمتتون عرض کردم به 3102 پیام بدید تا بتونید مهمان برنامه ما بشین. اما صحبت‌های جناب دکتر عبدالرضا نوروزی رو شنیدیم، پزشک و دکتر تخصصی تغذیه. بریم در خدمت جناب دکتر سجاد احمدی زاد باشیم، دکتر تخصصی فیزیولوژی ورزش و عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی. آقای دکتر احمدی زاد سلام عرض می‌کنم خدمت شما.
خب من عرض سلام دارم خدمت شما آقای پور اکبر، خیلی خوشحال هستم که در برنامه در خدمتتون هستیم. بر اساس اطلاعاتی که در اختیار ما قرار دادی و بی ام آیی که دارید هلوش 31 هست، اولا من این رو خدمتتون عرض کنم در تکمیل صحبت‌های آقای دکتر نوروزی که بی ام آی 31 شما در مرحله اول چاقی هستید خیلی من نگران کننده نمی بینم، اما برای پیشگیری و برای اینکه این مقدار اضافه وزنی که دارید باید یه فکری رو شما چاره بیاندیشید. علت این که میگم نگران کننده نیست به این معنی که شما هم دارید ورزش میکنید، همین کهش بیماری رو ندارید. اگر یه بیماری خاصی داشتید واقعا این اضافه میشد بحث چاقی بهش، ولی علت این که شما بیماری خاصی رو الان ندارید علارغم این که چاق محسوب میشید و اضافه وزن دارید این هست که شما فعالیت ورزشی منظم رو در کنار این کار دارید. من قطعا مطمئنم که چاقی شما اولا بر این اساس اطلاعاتی که به ما میگید به احتمال قوی چاقی شکمی هست بیشتر برای شما و اینکه حجم عضلاتتون هم حجم خوبی است. اولا من توصیه‌ام این است که شما حتما یک ترکیب بدنی رو با اون دستگاهی که در بعضی مراکز تندرستی و تغذیه هست شما این اندازه‌گیری رو داشته باشید که ببینید حجم عضلاتتون نسبت به درصد چربی بدنتون به چه شکلی است. توصیه‌ای که من میتونم برای کاهش وزن بهتون داشته باشم، منم تایید میکنم صحبت آقای دکتر نوروزی رو، شما حدود 20 کیلو اضافه وزن در حالت ایدئال دارید. این 20 کیلو اضافه وزن رو مقدار کمی نیست، اما چون جوان هستید در سن 30 سالگی الان میتونید با فعالیت‌های ورزشی و با یک رژیم تغذیه خیلی خوبی که توصیه‌ای رو آقای دکتر داشتن رعایت کنید به اون وزن مطلوبتون برسید. اما برای توصیه‌های ورزشی من اگر بخوام توصیه رو خدمتون داشته باشم، ببینید شما فرمودید که بدنسازی و فعالیت عوازی دارید. اولا بدنسازی برای شما الان یک ضرورت نیست، بدنسازی برای افزایش حجم عضله است، مقدار انرژی مصرفیش پایینه. چون شما شغلتون راننده است و این که میزان فعالیت بدنی روزانه هم مهمه، درسته شما میفرمایید که تقریبا 2 ساعت به باشگاه مراجعه میکنید، ولی این 2 ساعت در کنار اون مقدار فعالیت بدنی روزانه ای که یا فیزیکال اکتیویتی که شما در طول روز برای کارهای دیگه دارید بسیار کمه. شما یک فرد کمتر رو هستید که 2 ساعت میرید باشگاه بدنسازی کار میکنید، بنابراین در طی 22 ساعت دیگر که خوابم شامل این بشه و فعالیت های دیگرتون سطح انرژی مصرفیتون پایینه. علت چاقی شما 2 تا مسئله است، یکی این که سطح فعالیت بدنی روزانه‌تون یعنی انرژی مصرفیتون پایینه، یکی انرژی دریافتی که آقای دکتر نوروزی هم اشاره کردن، فست‌فودهایی است که خودتون اشاره کردید و رژیم غذایی که دارید. من تو بحث رژیم غذایی ورود نمی کنم، اما برای فعالیت ورزشیتون من توصیه‌ام اینه که اندکی حجم فعالیت بدنسازی با وزنتون رو در باشگاه اندکی کم کنید و سعی کنید از اون 2 ساعت بیشتر حجم رو ببرید روی فعالیت‌های هوازی. وقتی صحبت از فعالیت هوازی می‌کنیم شامل دوچرخه، الپتیکال، تردمیل اگه به باشگاه مراجعه می‌کنید هست و سعی کنید که بیشتر وقتتون روی اینا بذارید. توصیه من این هست ابتدا بعد از یک گرم کردن ساده 5 تا 10 دقیقه‌ای برید فعالیت بدنسازی با وزنتون رو انجام بدید، نهایتاً نیم ساعت، ولی حداقل 1 ساعتش رو بپردازید به این سه نوع ورزشی که من خدمتتون عرض کردم با یه تنوع خیلی خوبی این کار رو انجام میدید که هم خسته نشید از فعالیت ورزشی و هم این که درست انجام میدید. نکته آخرم هم این هست براتون، شما بهترین نوع ورزش براتون حوازی از نوع تناوبی هست. تناوبی به این مفهوم که یک فعالیتی رو سعی کنید یه ذره با شدت بالا برید، مثلا 2-3 دقیقه روی تردمیل بدوید، 2 دقیقه پیاده روی انجام بدید، دوباره 2 دقیقه با سرعت بالا بدوید که البته نه سرعتی که آسیب برسونه، سرعتی که بتونی باهاش راحت بدوی ولی یه سرعت بالایی باشه، بعد دوباره این رو کم کنی. این بیشترین میزان کاهش انرژی رو داره و تحقیقات نشون داده که بیشترین کاهش درصد چربی بدن با این ورزش هست. بنابراین من توصیه‌ام این است که اولا جلسات ورزشیت رو روزانه کنید به واسطه اینکه راننده هستید و تحرکتون کمه، دوما اینکه ورزشاتون رو بیشتر ببرید به سمت هوازی و اون دست فعالیتایی که خدمتتون عرض کردم. من فکر می‌کنم اگر 6 ماه این برنامه غذایی و برنامه ورزشی رو رعایت بکنید بتونی به اون هدف اولیه‌ای که آقای دکتر نوروزی گفتن بهش دست پیدا کنید. امیدوارم که سلامت و تندرست باشید و تو این مسیر موفق باشید.
خب خیلی ممنونم آقای دکتر احمدی‌زاد، متشکرم از توضیحاتی که دادین و بازم بریم یه فاصله بگیریم و برگردیم.
من با قد 160 وزن
71 کیلو قد 180 سانتی متر،
160 وزن 53 کیلوگرم.
تا حالا رژیم نگرفتم چون میدونم اراده قوی ندارم برای رژیم گرفتم. سعی میکنم کم بخورم ولی خب نمیتونم خودمونه.
گفتن که یه در وزه تو کم کن، خاطر این که رفتم پیش دکتر قلب هم مستحضا به وزه.
چند سال دارم؟ خب واقعا راه رفتن الان برام سخت شده، پاهام درد میکنه، اصلا واقعا احساس سنگینی میکنم.
بردر من برآوردشون اینه که مثلا بشن حلوهش 100-110 دیگه میشه وزن ایدئالشون.
اگر میخواید به وزن مناسب برسید با کارشناسان تغذیه، پزشکی ورزشی و سایر کارشناسان دیدار کنید. برای تعیین وقت ارسال پیامک به شماره پیامک 30102 فراموش نکنید. قد، وزن و سن و نام و نام خانوادگی خودتون رو ذکر کنید.
درمانگاه چاقی.
آقای مهداد پوراکبر مهمان درمانگاه چاقی رادیو سلامت هستم و در این لحظه در کنار من جناب دکتر علی ناظری حضور دارن، روانپزشک و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی. آقای دکتر ناظری در خدمت شما هستم. به نظر میشه که آقای پوراکبر خب ساعت خوابشون خوبه، حالا شما از اونجایی که شنیدید
بله.
بفرمایید که بالاخره
منم خدمت آقای پوراکبر سلام عرض می‌کنم و بله
سلام آقای دکتر
شما خواهش می‌کنم. خب به طور کلی خودتون رو در طول زندگی، من اول سوال کلی از خدمتتون بپرسم، یک فرد که حالا با آرامش کارها رو پیش میبره میدونید یا فردی که کمی با نگرانی و بالاخره مقابله با استرس ها و اینها مشکلاتی داره میدونید؟ چه جور آدمی تر؟
اکثر آقای دکتر با آرامش و کارام پیش میبرم. خب بعضی وقتا هم بسته به شرایطی که پیش میاد استرس این چیزا دارم.
و این شرایط میتونه روی نحوه غذا خوردن شما در اون مقاطع تأثیری بذاره، مثلا زیادش بکنه یا اینکه تنوع خاصی به خوردنتون بده وقتایی که درگیری فکری بیشتری دارید یا نه؟
بله بعضی وقتا خب اثر میذاره، مثلا غذای شیرین مصرف میکنم، غذای بیشتری مصرف میکنم،
درسته
تأثیر داره.
بله ببینید، حالا فرمایشات همکاران هم ناظر به این بود که شما بیشتر احتیاج به یک برنامه مرسوم و متداول بالاخره و به قول معروف کلاسیک پزشکی برای کاهش وزن دارید که احتمالاً کار خیلی پیچیده‌ای هم انشالله نیست. اون قسمتیش که به مفاهیم و مباحث روانشناختی برمیگرده این است که شما بتونید در واقع اون سبک زندگی که قرار هست کمک بکنه به یک وزن متعادل تر و تثبیت اون وزن در سالهای آینده رو به تدریج در واقع شخصیت خودتون و در ریتم زندگیتون جا بندازید و این یک موضوعی است که به هر حال نیازمند ملاحظاتی هست، عادت‌هایی باید تغییر کنن و انسان برای انجام اونها ذهنیت‌های خودش رو هم باید بتونه روشون کار بکنه و تغییراتی بده. بنابراین ما معمولاً در چنین مواقعی در همزمانی استفاده از در واقع نظرات متخصصین تغذیه یا طب ورزشی توصیه‌های روانشناختی و مشاوره‌های روانشناختی روانشناسی رو هم به افرادی که میخوان این کار رو بکنن داریم، به این معنا که یک سری سلسله جلسات انگیزشی داشته باشن، به اونها کمک میکنن که دقیقاً انگیزه های درستری رو برای این وضعیت، برای این کاهش وزن و کنترل وزن پیدا کنن، همینطور بتونن روی اراده خودشون، پشت کار خودشون کار کنن، چرا که چنانچه اشاره شد استمرار خیلی مهم هست در این نتیجه مطلوبی که به دست میاد و در کوتاه مدت انجام دادن یک سری فعالیت‌ها نمیتونه برای همه عمر کمک کننده باشه. و اینکه تغییر عادت‌های غذایی بعد از چند دهه، خب باز این هم نیازمند یک تغییر ذهنیت‌هایی هست. به طور کلی نمیخوام بگم که کار خیلی دشواری است و شما رو نگران کنم، ولی خوب هست که حالا که میخواین یک کار به قول معروف متداول و مرسوم و کلاسیک خوبی رو پیش ببرید، به این مبحثش هم توجه کنید و این نکته رو هم دقت داشته باشید که این بحث اعتماد به نفس که در مورد بالاخره اون تصویری که آدم از اندام خودش داره، خوش اندامی یا بد اندامی خودش داره، مسئله درستی است، ولی ما نباید صبر بکنیم برای اینکه به یک نقطه خیلی مطلوبی برسیم و بعد در مورد خودمون تصویر بهتری پیدا کنیم. این یک مسیر تدریجی و گام به گام هست و خوب هست که شما همزمان که دارین روی وزنتون کار میکنین، این اعتماد به نفس هم بتونه احیا بشه و البته هرچه که اندام و سلامت جسمی بیشتر تأمین بشه، طبیعتاً این آرامش خاطر هم بیشتر خواهد شد. باز اگر شما سوالی داشته باشید و برنامه فرصتش اجازه بده، من در خدمتتون هستم.
توضیحاتون خیلی عالی و تکمیل بود. تشکر می‌کنم از برنامه خوبتون.
خیلی ممنونم آقای دکتر ناظری. ما اگه اجازه بدید من سوالم رو بپرسم. خب ما به دفعات راجع به ارتباطی که بین استرس و ریزخاری هست در افرادی که چاق هستن یا اضافه وزن دارن تو برنامه‌مون صحبت کردیم. اگه اجازه بدید بازم مرور کنیم. حالا بعضی‌ها میگن ما وقتی استرس داریم ریزخاری می‌کنیم، ایده میگن ما کم اشتها میشیم. اصلا بین آرامش و چاقی و اضافه وزن داشتن استرس چه ارتباطی وجود داره؟ آیا یک ارتباط علت و معلولی آقای دکتر؟
بله، در بعضی از موارد ارتباط کاملا مستقیم هست، به دلیل اینکه ما در زمان ایجاد استراب، در واقع اون میانجی های عصبی که در مغز ترشح میشن و تغییراتی رو دارن، به شکلی پیش میرن که نیاز بیشتر به دریافت کالری بالا در کوتاه مدت رو افزایش میدن، که این تقریبا همون کربوهیدرات ها یا قند هایی که پیچیده نیستن به قول معروف از نظر مولکولی کمک کنندن. خب اینها در اون لحظه ممکنه کمک هایی بکنن، ولی در مجموع دریافتی کالری رو بالا میبرن در یک فرد و ممکنه به افزایش وزن برسن. همچنین نوعی از افراد هستند که در واقع نوعی نشخوار فکری با این قضیه دارن، یعنی یک جور وسواس به این موضوع دارن که وقتی استرابشون زیاد میشه، به عنوان یک عادت بلا اراده به سراغ مصرف خوراکی هایی میرن که بالاخره تجربه خوبی از قبل باهاشون دارن، اونا معمولا طعم های خاصی دارن و باز کالری رو افزایش میدن، یا اینکه به هر حال برای بدن بر مجموع مضراتی دارن در مقایسه با فوایدی که دارن، و این ارتباط مستقیمی است که داره. و همینطور مرکز کنترل اشتهای ما، در واقع تحریک به خوردن یا مهار خوردن ما که در مغز تنظیم میشه، خیلی تابعی است از حالات خلقی و همینطور استرابی انسان، به خصوص در لحظات. اگر که به دلیل بروز هیجانات لحظه‌ای افراد نتونن، به خود اونهایی که آسیب پذیری بیشتری دارن، اون رو مدیریت کنن، ممکن است منجر بشه به اینکه از طریق خوردن، در واقع به نوعی دفع استراب به اصطلاح ساده‌تر، برای اونها در اون لحظه صورت میگیره. حرکتی است که خیلی به معنی تأمین کالری در این تعبیر دوم نیست. اینجا دیگه بیشتر برای تخلیه
یک جور کاذب به نظر من اتفاق افتاده. راهکار چیه؟ ما فکر کنم هم یک راهکار داریم در حوزه روانپزشکی و یک راهکار از تغذیه داریم. چی بخوریم؟ حالا شما فرمودین اون لحظه ما تمایل به خوردن قندهای ساده داریم.
بله، همونجوری که در توضیح کلی خدمت دوستمونم گفتم، ببینید بیشتر به اون سبک زندگی اونها و اون نحوه مواجههشون با استراب ها و استرس ها برمیگرده. مدیریت استرس هست که در این افراد به این سمت میره که به سمت خوردن یا ریزخاری میرن و باید بتونن روش های سازنده تری رو که در شیوه های مدیریت استرس آموزش داده میشه در زندگی خودشون نهادینه کنن که از اون طریق آرامش خودشونو و تمرکز خودشونو حفظ کنن، نه از طریق دریافت کالری هایی که حالا مشخص شده برای وزنشون هم آسیب زاست یا مثلا شاید حتی سایر ارگان های بدنشون هم آسیب میزنه، مثلا فشار خون یا قند یا چیزهای دیگر رو به هم میزنه. ولی قسمت بعدی هم درمان هست، یعنی واقعا بعضی از افراد دوچار یک جور اختلال خاص روان پزشکی هستند، مثلا اختلالات خوردن ما داریم اصطلاحاً که در اونها پرخوری عصبی یا بی اشتهایی عصبی هست. خب اونجا درمان های اختصاصی هم پزشکی، دارویی و هم روان درمانی هایی هست که به افراد کمک میکنه که بتونن این رو در خودشون مدیریت کنن. بستگی به نوع شدت مسئله باید ورود کرد.
بله خیلی متشکرم آقای دکتر علی ناظری. اما آقای دکتر شما هم صحبتی دارین قطعا. اگر از مراجعین شما کسی میاد و میگه که من ریزخاری میکنم و تمایل دارم شیرینی بخورم، شما چه توصیه میکنین؟ حالا یکی از دوستان من میگفتن که من بچه‌م وقتی که استرس داره و شب امتحان خیلی دوست داره شیرینی بخوره، من اومدم این شیرینی رو حذف کردم، مثلا به جاش میوه میذارم جلوش. من نمیدونم حالا اینا هر کدوم از اینا میتونه به من یک راهکار باشه.
دقیقاً همینطوره. ما خب قطعاً دستورات شاید اینجا برنامه های روان پزشکی یکی از مهمترین موارد درمانی در این موارد باشه، اما از لحاظ تغذیه‌ای دو تا راهکار رو میتونیم داشته باشیم. یک راهکار برای این است که اگه این فرد میخواد وزنش کم بشه، یعنی من مثلا در رابطه با آقای پوراکبر گفتم که یک راهکار اینه که شما وزنتون 95 کیلو باقی بمونه، وزنتون زیاد نشه. یک روش درمانم اینه که وزنتون رو ما 10 کیلو بیاریم پایین. اگه من میخوام وزن ایشون رو 10 کیلو بیارم پایین با حالا با برنامه غذایی، حتما باید برای ریزخوری این فرد و پرخوری های عصبی این فرد از یک سری از داروهای تخصصی باید کمک بگیریم. یعنی من با استفاده از یک سری از داروها اینها رو به صورت سری سرکوب میکنم تا فرد بتونه اون رژیم کمکاری رو داشته باشه. اما اگه نه، فرد میخواد هم وزن در همین حد باشه، بهترین کار همون بحث مربوط به فراهم بودن غذاها با کالری کم هستش. مثلا با یک سری از راهکارهای دیگه، مثلا شخص میگه من از خواب بیدار میشم شب بعد برم در یخچال باز کنم یا برم سر وقت آجیل، معمولا میگیم که خب قبل از خواب مثلا یه لیوان شیر مصرف بکن، یا همیشه توی یخچال هندونه برش زده یا میوه های آماده باشه که بخواد استفاده بکنه، و استفاده از میان وعده هایی که واقعا کالری کمی دارن، مثل شیر کمچرب، مثل میوه جات، اینها هم میتونه خیلی کمک کننده باشه.
بله خیلی ممنونم. اتفاقا ما در صحبت های آقای پوراکبر من شنیدم که ایشون گفتن من بیسکویت و کیک به عنوان میان وعده استفاده میکنم.
بله دقیقاً دو تا چیز پرکالری. بله حالا من نمیگم ما کیک و بیسکویت رو باید حذف بکنیم. بیسکویت مثلا دو عدد بیسکویت کوچیک در روز مشکلی رو ایجاد نمیکنه، اما اینکه من هر موقع گرسنه‌ام بشه بخوام برم گرسنگیم رو با کیک یا بیسکویت برطرف بکنم، این خوب نیست. ما زمانی میگیم بریم به سمت بیسکویت و کیک که میخواهید بیشتر از دید لذت بردن و که و تنوع به اون سمت باشه. میگم من حالا الان بعد از اون میخوام یه لیوان چای قهوه بخورم، حالا یه دونه بیسکویت هم کنارش. اما اینکه من گرسنه‌ام بشه برم دنبال بیسکویت بگردم، دنبال کیک بگردم بخورم که حس گرسنگیم رو داشته باشم، مثلا این منجر به پرخوری ها و دریافت های کالری بسیار بالا میشه. و فقط کالری نیست، شما کیک که حالا بگیم مثلا کیک های بسته‌بندی آماده که تو سوپرمارکت ها به وفور هستش، تقریبا 40% وزنش چربیه. یعنی شما در حقیقت هم یه غذای پرکالری دارید میخورید چاق کننده، و هم یه غذایی دارید میخورید که میزان زیادی چربی داره، میزان زیادی نمک داره، و خود این اصلا سلامت شما رو هم به خطر میندازه.
بسیار خوب، خیلی متشکرم آقای پوراکبر. خب خیلی ممنونم که به هر حال با برنامه درمانگاه چاقی تماس گرفتین و امیدوار هستم که توضیحاتی که کارشناسان دادن بتونه راهگشا باشه برای شما. اونطور که آقای دکتر نوروزی پیش بینی کردن، ان شاءالله شما میتونید در مدت 10 هفته به در واقع یک وزنی برسین که بتونید اون رو تثبیت بکنید و بعد کاهش وزن اتفاق بیفته. این موضوع که آقای دکتر اکثر افراد اصرار دارن که در یک مدت کوتاه وزن اضافه رو از دست بدن، فکر کنم خودش خیلی میتونه دردسر باشه. ما بارها راجع به کاهش وزن سریع و پیامدهاش هشدار دادیم. از شما تشکر میکنم و باهاتون خداحافظی میکنم. خدا نگهدارتون باشه. و اما دوستان عزیز، ممنونم که شما هم ما رو همراهی کردید در درمانگاه چاقی رادیو سلامت. بازم تاکید میکنم که شما هم میتونید در این برنامه همراه ما باشید و از صحبت‌های کارشناسان استفاده کنید. تشکر میکنم از آقای یحیی لک، تهیه کننده محترم، از آقای مجید آینه، صدا بردار عزیز که ما رو همراهی کردن، و شما دوستان خوبمون رو به خدای بزرگ و مهربان میسپاریم. روز و روزگار بر شما خوش. خدا نگهدار.
سلام مهمون نمیخوای؟
صابخونه مهمون نمیخوای؟
سلام صابخونه مهمون نمیخوای؟
سلام خوبی؟ اوضاع رو به راهه؟ زنگ زدم یه خبری بگیرم ازت. الو سلام، زنگ زدم حالتو بپرسم. چه خبر؟ خوبین همه؟ مامان بابا همه خوبن؟
سلام چطوری؟ چه خبر ها؟ زنگ زدم احوالت رو بپرسم. آره خوبی؟ چیکار میکنی؟
صله رحم اخلاق را نیکو و روزی را زیاد میکند و مرگ را به تأخیر میاندازد. امام صادق علیه السلام. شبکه رادیویی سلامت.
ای بی وفا راز دل بشنو از خموشی من این سکوت مرا ناشنید مگی ای آشنا چشم دل بگوشا حال من بنگر سوز و ساز دلم را ندید مگی امشب که تو در کنار منی قلم گسار منی سایه سر من تا سپید مگی ای عشق من خیز و پرد مشو پیش چشم ترم وقت دیدن او را دید مگی چون مرغ طوفان که جز بی پناهی پناهی ندارد خدا داند منم آن ابر وحشی که در هر بیابان به تلخی سرشکی بیفشاند به جز این فراز دل بشنو از خموشی من این سکوت مرا ناشنید مگیر ای آشنا چشم دل بگشا حال من بنگر سوز و ساز دلم ندید مگی ای آشنا چشم دل بگشا، حال من بنگر، سوز و ساز دلم را ندیده مگیر. امشب که تو در کنار منی، غم گسار منی، سایه سر من تا سپید مگیر. ای عشق من خیز و پرد من شو، پیش چشم ترم وقت دیدن او را دید.